لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدین به استودیوی رادیو پیام. یک بار دیگه چهارشنبه است و ما در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع، و من هم بعد از ظهر شما رو امیدوارم که بخیر باشه. اقل حواسا رفت به بلنگوه، یادم رو چی میخواستم بگم،
بلنگوه
میکروفون به بخش میکروفون اینم اشتباه گفتم، اقل حواسا رفت به میکروفون که یادم رو چی میخواستم بگم.
هیچ اشکالی نداره.
ممنونم، مرسی. شما چطورین؟ این هفته نمیخواید منو اذیت کنید؟
چرا، دقیقا صبح که آمدم به استودیو و داشتم برنامه رو آماده میکردم پیش تدارک برای برنامه های امروز، به این فکر افتادم که شما که اومدین عنوان کردین که حالا چه موضوعی رو میخواین مطرح بکنین، من بگم که مثل هفته گذشته دیکتاتوری به خرج بدم و نذارم که در واقع موضوع اهمال کاری بشه، یه موضوع دیگه ای رو حالا مطرح کنم یه خورده سر به سر مخصوصا مخاطبین اینستاگرام شما بگذارم، ولی دلم نیومد. و با توجه به این که هفته گذشته آغاز کردیم یه کوتاه سرفصل رو لااقل شما باز کردید، گفتم دیگه اذیتتون نمی‌کنم دیگه.
خیلی ممنون. آره این بچه‌ها یه مقدار حساسن، می‌دونید، اذیت میشن. ولی خب در هر صورت هم خواستین که موضوع رو تغییر بدیم، من در خدمتتون هستم، هیچ مشکلی نیست. آره خیلی بدون معطلی بریم سراغ موضوع اهمال کاری و غلبه بر اهمال کاری. یعنی به نوعی دنبال راهکارهاش هم هستیم، فقط قرار نیستش که من بخوام تعریفش کنم و بگم که اهمال کاری چیا هست، چون طبق معمول مطمئنن دوستان میگن که خب حالا الان چی کار بکنیم. به اون قسمت غلبه بر اهمال کاری هم خواهیم رسید و راهکارها. و برای اینکه نصف نمونه، چون من دفعه قبل رو انگار بیشتر به هذیان و توهم گذشت، من دوباره اون جمله های انتهایی رو تکرار میکنم که اگه کسی خواست گوش بده این برنامه رو کامل بدونه که اهمال کاری یعنی چی. خب امروزه خیلی از افراد درگیر این واژه هستند و در خودشون شناسایی کردن. حالا من بعداً به ویژگی ها اشاره میکنم که دقیق تر بخوان خودشون متوجه بشن که آیا اهمال کار هستند یا نه. اما در هر صورت موضوعی هستش که دغدغه خیلی از افراد، مخصوصا افراد جوان که دنبال یه سری اهداف هستن، کارها هستن، موضوعاتی رو برای خودشون تعیین میکنن، اما همین که میخوان انجامش بدن پا عقب میکشن. پس میتونه خیلی موضوع با اهمیتی باشه. اول از همه من برم سراغ این که اهمال کاری اصلا چی هست، تعریفش چیه، بعد بریم سراغ تفاوتش با تنبلی، بعد من ویژگی های افراد اهمال کار رو میگم، و اگه وقت شد که احتمالاً میشه راجع به راهکارها صحبت میکنم. این پلنی هستش که با هم دیگه داریم.
بسیار هم عالی، میشنویم سراپا گوش.
اهمال کاری یک تأخیر داوطلبانه است که هفته پیشم اشاره کردم. یک تأخیر داوطلبانه است که من عقب میندازم کارم رو و عقب افتادن اون کار باعث میشه که اون فعالیت من بدتر بشه. یعنی نه که من به تعویق بندازم یک نتیجه بهتری رو به دست بیارم، نه، استرسم بیشتره، استرابم بیشتره، وضعیتم بدتر پیش میره. پس یک تأخیر داوطلبانه است که این به عقب انداختنه باعث میشه که من نتیجه مطلوبی رو به دست نیارم. ببینید، این افراد با افرادی که تنبلی دارن یا تنبلی میکنن یا تنبل هستند متفاوتن. ما اول بتونیم این رو شناساییش کنیم. افرادی که تنبلن معمولا منفعلن، پسیون، ولی بچه هایی که درگیر اهمال کاری هستن بچه های منفعلی نیستن و پسیو نیستن، فعالن، پویان، حرکت میکنن، اما این پویایی مربوط به کارهای غیر ضروری میشه. یک فردی که تنبله هیچ کاری انجام نمیده، ولی فردی که اهمال کاره کارهای کم ضرورت رو انجام میده. یعنی قراره یه پلنی داره، میخواد امتحان بده واسه یه هفته آینده، ولی توی این هفته دو تا سریال تموم میکنه، کل برنامه های اینستاگرام رو تماشا میکنه، کلی لایف نگاه میکنه، همه این کارا رو انجام میده، ولی به اون کارش نمیرسه. یاد به نوعی میشن آدم های دقیقه 90، خیلی دقیقه 90 کاراش رو همه رو انجام میده، پر از استرس، حال بد، تپش قلب بالا، و شروع میکنه به اینکه تازه بخواد توی 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت انتهایی یک آزمونی رو از پسش بر بیاد.
سوال.
بله.
چون من الان خودم رو یه آدم اهمال کار میدونم راستش، با این تعریفی که شما گفتین یه شناخت جدیدی رو خودم پیدا کردم که آره، این اتفاق برای خود من هم افتاده در بسیاری از موارد. حتی از دقیقه 90 هم رد شدم، به وقت اضافه رسیدم برای خیلی کارا. روی همین حساب نکته‌ای که هست اینه که حالا میخوام همین رو در مورد خودم تشخیص بدم که یک هجومی از کار و فعالیت‌هایی که هر کدومشون هم به نوع خودشون میتونه مهم باشه، به یک باره سر آدم خراب میشه. بعد از اینکه اهم و فعل اهم میکنی، یعنی اینکه مهمتر رو پیدا میکنی توشون، شروع میکنی اینا رو در واقع سعی میکنی هر کدوم رو به نوعی جلو ببرید. حالا فرض کنین چند تا پروژه کاری هست. به طور مثال میگم، به عنوان مسئول اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب، من مسئولشم، وظیفه دارم که تا آخر این ماه ژانویه، یعنی چیزی نزدیک 10-11 روز دیگه، کلیه حساب‌های مالی مربوط به سال 2020 این ارگان رو من ببندم و بایستی که تمام این حساب کتابا رو جمع جور کنم. اما خب یکی این که ما تعطیلات داشتیم، در به زودی از تعطیلات در اومدیم، دو این که چند پروژه دیگری همزمان به من خورده و من نتونستم هنوز وقت کافی برای این موضوع بگذارم و مجبور بودم اون پروژه ها رو هم ببرم جلو همزمان. حالا اگر که تونستم مثلا حالا 4 خط اونم نوشتم، ولی واقعیت اینه که بعدم انقدر حساباش به هم ریخته است، هر موقع بهش فکر میکنم اصلا میترسم برم سمتش. میگم که یعنی خیلی همین باعث میشه که یک دافعه هم ایجاد شده در من. حالا میخوام ببینم با توجه به این شرایط من آدم اهمال کاری حساب میشم یا نه؟
نه، از نظر من شما اهمال کار محسوب نمیشین، چرا که چند تا کار با اهمیت وجود داره. شما الان یه مقدار مولتی تاسک شدین، یعنی دارین چند تا کار رو با هم دیگه وقتی هندل میکنین دیگه طبیعیه، بعد این وسط یه مقدار کمک به طلبین، خب تا این بهتون کمک کنه. اگر نه می نشستین هیچ کاری نمی کردین و تا لحظه آخر که قرار اون حسابرسی انجام بشه و اون کار انجام بشه تازه یه روز آخر استرس رو تجربه میکردین، آره، ولی الان دارید کارهای با اهمیتی رو انجام میدین. میگم وقتی که اگر من برم سراغ یه سری کارهای کم ضرورت، یعنی اینکه الان به سراغ سریال نگاه کردن یا اینکه همش مهمونی رفتن و توی گوشی چرخیدن، بله حق با شما بود، ولی با این توصیف نمیتونیم بگیم اهمال کار هستین. شما میتونیم بگیم خیستتون شلوغه، باید کمک بگیرین از دیگران که این وظایف تقسیم بشه و بپذیرین که ما محدودیت انرژی داریم، محدودیت انسانیم، محدودیت زمان داریم، محدودیت مکان داریم، و وقتی که اینا رو بپذیرم و به 4 نفر دیگه اعتماد کنم که بیا تو این قسمت از کار رو انجام بده، خیلی به خودمون کمک میکنیم.
خب البته دوران کرونا و مسائل اقتصادی و اینا هم باعث میشه که آدم نتونه خیلی از نیروی دیگران استفاده بکنه.
درست.
روی همین حساب مجبور خیلی از کاراش رو خودش تنهایی جلو ببره. به هر حال حالا نمیخوام بحث رو به حاشیه بکشم، در مورد خودم فقط میخوام بگم خیلی ممنون از توضیحی که دادین. البته این وسط قطعا من فیلم و سریالم رو میبینم، چون آلوده اون هستم، مثلا شبیه سریال، شبیه فیلم، حتما به فکر میکنم برای روحیه خودم لازمه که یک مثلا اپیزود از یک سریال مورد علاقم رو تماشا بکنم که اصلا روحیه داشته باشم بتونم روز بعدش کار بکنم یا حالا بعد از سریال بشینم کار بکنم. ادامه بدین.
خواهش میکنم. پس تفاوت داره با تنبلی اهمال کاری، و حواسمون باشه که خیلی راحت لیبل نزنیم. متاسفانه هم خیلی از بچه‌ها که اهمال کار هستن به خودشون خیلی راحت میگن تنبل و هم دیگران این کار رو انجام میدن. پدران، مادران، همسران، دوستان خیلی راحت به خودشون اجازه میدن که به طرف مقابلشون لیبل بزنن و بگن تو تنبلی. حالا چرا تنبلی؟ چون که توی اون سیستم من، توی اون برنامه من، مدیریت من، چارت من تو قرار نمیگیری. اگر که پلن من اینه که صبح 7 صبح آدم رو بیدار میشن تا 8 این کار رو میکنن، 10 این کار میکنن، 12 این کار رو میکنن و من توی اون سیستم قرار نمیگیرم، پس من میشم یک آدم تنبل. لطفاً از اینکه بخوایم لیبل بزنیم به هم دیگه یه مقدار محتاط‌تر عمل کنیم و قضاوت نکنیم دیگران رو و سریعاً لیبل نزنیم. اینو خیلی حواستون باشه که با اهمال کاری اشتباهش نگیرین. اما بریم سراغ این که افراد اهمال کار، حالا اگه متوجه شدیم تنبل نیستیم، چه ویژگی هایی دارن که ما میتونیم به صراحت دیگه بگیم که من فردی هستم که اهمال کارم. اول که به کمیتش نگاه کنید. اگه مثلا میبینید در طول 6 ماه یک کار، 2 کارتون اینطوریه، حالا وضعیت خلقیتون پایین بوده یا موقعیت های دیگه ای براتون پیش اومده، نرسیدین به کاری که براتون واجب بوده، اونو نمیتونید تعمیم بدین به کل زندگیتون و بگید که من اهمال کار هستم. حرفو میزنم، یعنی وقتی که نگاه میکنی به زندگی خودت میبینی 70% 80% مواقع و از هرچی که یادت میاد این مدلی رفتار کردی و همیشه لحظه آخر به کارهات رسیدی. متاسفانه نکته رو بگم، بچه های اهمال کار چون معمولا بچه های باهوشی هم هستن، یعنی میتونن تو لحظات آخر واقعا کار رو جمعش کنن و چون نتیجه منفی نمیگیرن، یعنی رد میکنن و نتیجه میگیرن. مثلا اگر آزمونی پاس میشه، اگر مصاحبه یه شغل رو میگیره، خود اون نتیجه باعث تقویت این رفتار میشه. یعنی میگن که خب این که نتیجه میده، اون استرس رو به جون میخرن و تا لحظه آخر و دوباره اون موقع این کار رو انجام میدن. اما ویژگی هایی که این افراد دارن میتونیم بگیم که تایم منیجمنتشون، مدیریت زمان این افراد معمولا کمه، یعنی خیلی خوب نمیتونن تایمشون رو مدیریت کنن و بدونن که من برای این مقدار کار چقدر وقت نیاز دارم. این آدم ها یه لیست بلندی دارن، بهش میگیم تو دو لیست، یعنی که من قرار این کارها رو انجام بدم.
دقیقاً.
آره. بهم. قرار این کارها رو انجام رو یا در یخچال میچسبونن یا تو گوشیشونه یا تو دفترچه‌شونه تو دو لیست. حالا قرار نیست، قرار کی انجام بشه خدا میدونه، ولی هی بهش اضافه میشه، کاهش پیدا نمیکنه. یا اینکه ممکنه یه دفعه بخون حذفش کنن.
من چند تا دارم همینجا.
آره چند تا دارم. خب یه دونه از پس ویژگی‌ها رو نشون دادین. تو دو لیست دارن این افراد. پس اگر جز این دسته هستی میتونیم بگیم که دارید علائم اهمال کاری رو نشون میدین. این آدما، افرادی که اهمال کارن، خیلی تفکر جبرگرایی دارن. یه سری آدم ها هستن میگن تا زور بالا سرش نباشه کار انجام نمیده، تا براش ددلاین نذارن، تا براش نگن که این کار باید انجام بشه، میبینیم اون کار انجام نمیشه. معمولا افراد اهمال کار یک تفکر جبرگرایی رو دارن و به واسطه اون جبر میتونن اون کار رو به نحو احسن انجامش بدن. معمولا افراد کمالگرا ارتباط نزدیکی با ویژگی اهمال کاری دارن. بچه هایی که کمالگرا هستن چون میخوان همه چی پرفکت باشه، عالی باشه، بی نقص باشه، بهترین خودشون باشه، پس هی پس میزنن اون کار رو. از بس اون کاری که میخوان انجام بدن به نظرشون بزرگه، بی نقصه، عجیب غریبه و باید همه کارها رو انجام بدن، پسش میزنن و عقبش میندازن، به تعویق میندازنش و این هم نشونه اهمال کاری هستش. پس خیلی مواقع بچهای اهمال کار خیلی کمالگرا هستن و این خودش میتونه ریشه در کودکی داشته باشه. وقتی که من در کودکی همیشه پدر یا مادرم پرتوقع بودن ازم، وقتی که یه دونه داشتم یه دونه مشق مینوشتم، یه دونه نقطه جا انداختم، کل مشق کار نداشته، تو ثانیه اول گفته که این نقطه رو چجا انداختی؟ وقتی که تمرکز روی اون نقطه هست، روی اون جزئیاته، یعنی من یک پدر مادری دارم که پرتوقعن، در نتیجه من در بزرگسالی فکر میکنم تمام کارهام باید بی نقص باشه، اما دیگه وقتی 20 سالمه 30 سالمه کارم هم یه دونه مشق نیستش، مطمئنن 10 تا کار با اهمیت دارم که اون 10 تا کار هر کدومش اگه قرار باشه من بخواد انقدر ریزه کاری رو رعایت کنم واقعا عقب میفتم، در نتیجه اصلا میگم ولش کن، نمیرم انجامش بدم و عقب میندازمش. معمولا این افراد یه خطای شناختی دارن که من خیلی دوستم بعدها راجع به این خطای شناختی، انواع خطاهای شناختی ما داریم و حتما یه برنامه میذاریم راجع به خطای شناختی که با هم بخوایم با هم صحبت کنیم. یه خطای شناختی وجود داره به اسم تفکر همه یا هیچ، صفر یا صد. یعنی اگر که 1% کار رو نتونست انجام بده کلن میذاره کنار اون سیستم رو، یا باید پرفکت باشه و عالی باشه یا اینکه ما اصلا انجامش نمیدیم، میذاریمش کنار. پس چون قراره من اون کار رو پرفکت انجام بدم به واسطه اون کمالگراییم و اصلا نمیبینم از خودم که بخوام تو 10 روز 20 روز همچین پروژه‌ای رو جمع کنم، یا اصلا در طول یک ترم بخوام همچین پروژه‌ای رو جمع کنم چون میخوام حواسم به تمام دیتیل ها باشه، در اینجا کلا میذارمش کنار و یا هی به تعویق میندازم ترم بعد ترم بعد تا اینکه بخوام اون رو انجامش بدم. معمولا بچه هایی که اهمال کاری دارن ممکنه ترس از قضاوت شدن هم داشته باشن که مبادا من خطایی کنم توی اون کاری که دارم انجام میدم، اکتیویتی و فعالیتی که دارم که توش خطا باشه و آدم ها منو قضاوت کنن، بگن که تو چرا نتونستی کارتو درست انجام بدی، تو هیچ وقت پس کارات بر نمیای، تو بی عرضه‌ای، تو هوشت پایینه. در نتیجه از این قضاوته از بس میترسن باز همون کار رو انجام نمیدن و به عقب میندازنش. این افراد معمولاً مقایسه های ناعادلانه توی ذهن خودشون دارن، یعنی که موقعیت خودش و شرایط خودش رو با یک فردی که اصلا عادلانه نیست و موقعیت مقایسه میکنه. به عنوان مثال اگر یک فردی که پشتوانه مالی نداره یا مثلا توی یک روستایی زندگی کرده، به تنهایی اومده مهاجرت کرده، میاد خودش رو یک مقایسه ناعادلانه میکنه با کسی که پشتوانه مالی داشته، خیلی راحت تحصیل کرده، خانواده اکثر خانوادهش خارج از کشور زندگی میکنن و در نتیجه اگه موفقیت های اون آدم رو داره میبینه کار نداره به اینکه چه زمینه‌ای وجود داره، کار به این داره که من نمیتونم این کار رو انجام بدم. و این مقایسه های ناعادلانه معمولا انقدر بهشون فشار میاره و فکر کنید که در کنار کمالگرایی هم باشه، این دوتا با هم همچین کار میکنن که من واقعا منفعل میشم، یعنی میشینم سر جام، کلا ترمز کارهام کشیده میشه و معلومه که پسیو میشم، معلومه که اهمال کاری میاد سراغ من
و بعدش هم تازه تنبلی هم اضافه میشه بهش دیگه. یعنی دیگه بعدش دیگه اصلا بیخیالش میشه و
آره، تنبلی باید یک ویژگی باثبات باشه، یعنی از بچگی ما بتونیم بگیم که یک فردی تنبله، معمولا اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تنبله، میگیم دیگه افسرده است، دیگه توان این رو نداره که حرکت کنه، برنامه بریزه، پلناش رو پیش ببره، انرژیش رو نداره. ای آدم تنبل هستم که ول کن بابا، بی خیال، برای چی این کارو کنیم؟ حالا ماشین هست دیگه، ماشین سوار میشیم میریم تا سر کوچه، یا حالا مثلا 20 تا لیوان هست دیگه، برای چی اینو بشورم؟ این میشه یک آدمی که اون ویژه که تنبلیه رو داره تو و هیچ کاری هم نداره، هیچ کاری نداره. حالا یه کسی که این ماشین استفاده میکنه بره تا سر کوچه، میبینیم که از صبح تا نیم ساعت پیشش داشته بدو بدو هزار تا کار انجام میداده، واقعا انرژی اینو نداره که بره تا سر کوچه. اگر من این مثال ها رو میزنم، پس من این، چون معمولا بچه هایی که کمالگرا هستن منتظر اینن که به خودشون این لیبل رو بزنم، خب پس منم لیوانا رو چون اون روز این کار کردم و لیوان رو نشستم و استفاده کردم، پس من تنبلم، دیدی گفتم من تنبلم. بعد میریم پیگیری میکنیم، میبینیم اون روز 1000 تا کار داشته، دیگه واقعا انرژی این که بخواد اون لیوان رو بشوره نداشته. پس مراقب این مسائل باشید و سریعا به خودتون لیبل نزنید. این میشه ویژگی های افراد اهمالگر که نشون میدن که این مشکلات رو دارن. حالا ما میخواییم بریم سراغ راهکارها. واضحه تا اینجا جناب شد؟
بله بله.
اوکی. بریم سراغ راهکارها و امیدوارم که بتونیم به یه جایی برسیم.
میخواییم تا راهکارها رو میگین بریم یک قطعه بی کلام
باشه
بشنویم و برگردیم.
مشکل.
بله
بله، ممنون از موسیقیتون.
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم.
یکی از دوستان پرسن لایف سیو میشه؟ بله سیو میشه، نگران نباشید. خب بریم سراغ راهکارها.
من توضیح بدم به شنوندگانمون، لایف سیو میشه منظور لایو اینستاگرامه و پاسخ مخاطبینشون در اینستاگرام رو دادن، چون این برنامه همزمان در اینستاگرام کانال مشاوره و روانشناسی،
مشاوره آندرلاین روانشناسی
بله. مشاوره آندرلاین روانشناسی در اینستاگرام در حال پخش هست و شما هم میتونید تصویر خانم دکتر رو ببینین.
ممنونم از توضیحاتتون. خب بریم سراغ راهکارها برای غلبه بر اهمال کاری. زمانی که دوستان میخواین یه کاری رو شروع کنید، یه لیستی تهیه کنید، یعنی مثل بچه های خوب یه خودکار، یه کاغذ و یا نوت گوشی. یه سری دوستان هم که نمیتونن نوت گوشی، می نویسین برای خودتون که چه دلایلی وجود داشته برای اینکه من بخوام این کار رو شروع کنم. دلایل و چرایی اون کار رو بنویسید و اینکه چه نظام ارزشی توش وجود داره. مثال میزنم، من میخوام، پلنم اینه، میخوام یک رزومه ای رو بفرستم برای کار، برای اینکه درخواست کار بدم. خب الان مثلا سه ماهه هی میگم که حالا انجامش میدم، حالا انجامش میدم، بی خیال، اینستاگرام میچرخم، فیسبوک میرم، همه کار رو میکنم، ولی اون سیوی رو یا به قول سعودی این سیوه رو درست نمی کنم. و برای اینکه اینو بخوام بفرستم و درخواست کار داشته باشم، خب بشینیم ببینیم که چرا من میخوام رزومه درست کنم، بنویسم دلایل و چراییش رو و به ارزش هایی که در درون من هستم اشاره کنم. مثلا می نویسم که برای اینکه میخوام پول در بیارم، میخوام پول در بیارم، میخوام استقلال فکری داشته باشم، میخوام استقلال مالی داشته باشم، چون که میخوام احساس مفید بودن بکنم، چون میخوام احساس پویایی داشته باشم برای موفقیتم، چون من اصلا درس خوندم تو این حوزه، برای پیشرفتم، برای اینکه بتونم خونه بخرم، برای اینکه بتونم ازدواج کنم، برای اینکه بتونم این کارها را انجام بدم. من این دلایلمه واسه اینکه میخوام رزومه بفرستم. دلایلم دلایل جدی بود خیلی واسه یه دونه رزومه فرستادم. من این دلایل رو مینویسم. حالا ستون کنارش میام مینویسم که چه ترس هایی دارم برای اینکه این کار رو انجام ندم. مثلا می نویسم که من از مصاحبه می ترسم، از این که رزومم رو نتونم خوب بنویسم و بقیه مسخرم کنن می ترسم، از این که من برای این رزومه بخوام تازه توی این سن از دوستم کمک بگیرم نگرانم که اون بخواد منو قضاوت کنه و بگه که ای بابا تو هنوز بلد نیستی یه دونه رزومه بنویسی، برای اینکه مبادا از پس اون کار بر بیام این کار رو انجام نمیدم، خب برای اینکه بلد نیستم با ورد کار کنم این کار رو انجام نمیدم. خیلی ساده. و حالا ببینم که اگر بخوام انتخاب کنم، لیست یک رو نگاه میکنم، لیست دو رو هم نگاه میکنم، بعد ببینیم که کدوم لیست نمره بیشتری میاره اگر بخوایم نمره بدیم به لحاظ ارزشی. یعنی ما میبینیم توی لیست یک کل ارزش های یک فرد، کورولیو های یک فرد نشسته که از بچگی داره با خودش حمل میکنه. یعنی داره راجع به پیشرفت حرف میزنه، موفقیت حرف میزنه، پویایی، احساس مفید بودن، پول، تحصیلات، رشد، داره راجع به اینا حرف میزنه. توی ستون دو داره میگه که مبادا دوستم مسخرم کنه یا اینکه مبادا کار رو نگیرم. پس میبینیم که به لحاظ نمره دهی خیلی همپایه و هم ارزش نیستن. وقتی که دیدی ستون یک نمره بیشتری به دست میاره، پس این کاری هستش که تو باید انجامش بدی و بدون که این اهمال کاریه که داره جلوی تو رو میگیره. وقتی من رو کاغذ میبینمشون، تازه متوجه میشم که این رزومه قراره برای من چه کارهایی انجام بده و چه مزایایی برای من داره. و تا موقعی که دارم پسش میزنم به صرف این که مبادا دوستم من رو قضاوت کنه، بسیار بسیار دارم خودم رو عقب میندازم از اون مسیری که دارم. پس یکی از راهکارهای اساسی این هستش. یکی دیگه از تکنیک هایی که وجود داره، ما وقت داریم جام شد جاد؟
بله.
اوکی. یکی دیگه از تکنیک هایی که وجود داره این هستش که ما بخوایم از نوشتن استفاده کنیم. یکی از مسیرها برای رفع اهمال کاری نوشتن اهمال کاری های گذشته است. که وقتی من این اهمال کاری رو کردم، چی به دست آوردم، چی از دست دادم، چه تجاربی بودش و چرا این کارها رو انجام دادم. و خود این دیدنه، خود اون خشمه که وقتی بالا میاد، وقتی اون غمه که بالا میاد، باعث میشه که من بتونم خیلی واضح ببینم روی اون کاغذ که این اهمال کاری چه بلایی رو سر من آورده. هرچند که اگر تبدیل به نتیجه ای شده در یک سری از افراد، تو همه آدم ها این گونه نیستش، ولی خیلی مواقع من از دست دادم. یعنی اگر که پتانسیل من واسه یک شغل بهتره، واسه یک نمره بهتره، واسه اکسپ در یک مقاله بهتر و ارزشمندتره، ولی من میبینم که به لو لول ترین چیزها من راضی شدم. چون که اگر میتونستم یک ماه وقت بذارم، 5 ساعت وقت گذاشتم براش. درسته که ردش کردم، اما شبیه پتانسیل من، استعداد من، توانایی من نیست و من فقط گذار کردم از این مراحل. پس این میتونه به شما کمک کنه برای اینکه بدونید اهمال کاری چقدر میتونه شما رو اذیت کنه و آسیب به شما زده باشه در گذشته. معمولاً افرادی که گفتیم یه سری لیست دارن که من میخوام این کارها رو انجام بدم، وقتی یه آدم اهمال کار لیستش رو میذاره جلوی ما، مطمئناً یه شاخی در میاریم روی سرمون که چطور ممکنه که تو میخوای این همه کار رو در این مدت کوتاه انجام بدی و هر کدومش یک برنامه ریزی طولانی مدت و انرژی زیاد، زمان، هزینه از همه جهت میطلبه، ولی تو همه اینها رو نوشتی. یعنی میخوام شغل خوب به دست بیارم، میخوام 20 کیلو کم کنم یا 30 کیلو اضافه کنم، میخوام اعتماد به نفسم بره بالا، نمیدونم ظاهرم این شکلی بشه، راجب همه چی نوشته توی اون لیسته، همه چی. و این باعث میشه که خب معلومه که من پا عقب میکشم، چون همون نگاه کردن به اون لیست انفعال رو میاره. اولا اینکه واسه هدف گذاری سعی کنید که اهداف رو ملموس، زمانمند، جزئی و قابل اندازه‌گیری بنویسید. یعنی اینکه من میخوام تا 3 ماه آینده 3 کیلو کم کنم یا 5 کیلو اضافه کنم با توجه به این پلن و توی این موقعیت و شرایط. خب این میتونه به شما کمک کنه، نه اینکه یه موضوع گنگ و کلی باشه و معلومه که اینها هیچ وقت تبدیل به یک عمل و رفتار نمیشه. دوم، بر این لیست رو که دارید نگاه میکنید بر اساس اهمیت و ضرورت به این تعدادش رو کم کنید. یعنی اینکه اگر اون اهدافی که با اهمیت ترن اونها رو نگه دارین، اگر 20 تا هدفه 10 تاشو ازش کم کنید، بین اون 10 تا باز انتخاب کنید تا نهایتاً به 1، 2 الی 3 تا هدف برسه تا بتونید این کارها رو انجام بدین. خب من همش نگران تایم هستم، چون 2-3 ماه راهکار دیگه هست.
شما میتونید که 2 تاشو بگین تا 3 دقیقه دیگه داریم هنوز.
اوکی. خب پس فکر میکنم بتونیم جمعش کنیم. پس این میشه لیستی که شما باید بتونید مدیریتش کنید، نه که همه چیزو گنگ بنویسین و نهایتاً باید حواستون به این موضوع برنامه ریزی باشه. یه اپلیکیشن هست، اینو بگم، به اسم اپلیکیشن پومودورو. این اپلیکیشن میتونه خیلی کمکتون کنه، چرا که برنامه ریزی میکنه برای تایمتون. مثلا میگه 25 دقیقه این کار رو انجام بده و 5 دقیقه برو استراحت کن یا 20 دقیقه برو استراحت کن و به خودتون این پاداش رو بدین بعد از انجام هر کاری، تا ریوارد سیستم مغزتون، اون سیستم پاداش مغزتون فعال بشه، اکتیو بشه. نه اینکه فکر کنید که من باید 5 ساعت یه سره بشینم پای این که بخوام اون رزومه رو درست کنم یا بخوام این پروژه رو پیش ببرم. پس ریوارد سیستم مغزتون رو فعال کنید، 20-25 دقیقه که اون کار رو انجام دادین و اون کار، اون موسیقی که دوست دارین گوش بدین، اون کسی رو که دوست دارید باهاش صحبت کنید یا استراحت کنید. یه نکته با اهمیت این هستش که علایق خودتون رو بشناسید دوستان و سیستم خودتون رو بشناسید، سیستم فیزیولوژیک بدنتون رو بشناسید، روانتون رو بشناسید. یه سری از آدما رو مثلا شنیدیم میگه من آدم صبحم یا من آدم شبم، مثلا داری مورنینگ پرسن یا نایت پرسن. این آدم ها باید خودشون رو شناسایی کنن، نه اینکه من مهمترین کارهامو اگر آدم صبحم بذارم ساعت 12 شب به بعد انجام بدم، خب اون کارایی نداره. یا اینکه اگر من 10 تا موضوع درس خوندم و امتحان دارم، از اون کتابی شروع کن که دوست داری و از اون فصلی که بسیار توش خوب هستی و اینطوری میتونی استارت بزنی و جلوی اهمال کاری رو بگیری. این مسائلی هستش که میخواستم بگم. دوم و اینم آخریشه، اینکه منتظر نباشین که یک احساس خوبی در شما ایجاد بشه و شما شروع به کار بکنید. این احساس خوب قبلا هم توی برنامه ها و جلسات قبلی گفتیم، این احساس خوب از هیچ جایی نمیاد. اون کسی که باید استارت بزنه خود شما این. استارت بزنید، احساس خوب رو تجربه میکنید، گام 1 رو بردارید، خود اون احساس خوب مولد احساسهای خوب بعدی خواهد شد. ممنونم.
بسیار عالی و سپاسگزارم از شما. من هم یه نکته اضافه میکنم، نمیدونم چقدر به درد میخوره، من 2 نوع لیست دارم. این تو دوهایی که گفتم 2 نوع، یکی یاش بلند مدته، یکیش روزانه است. یعنی اینکه برای اون کارهایی که زمان بیشتری یا در واقع فرصت بیشتری هست، اولا همه در واقع تو دوام رو انجام مینویسم، ولی روزانه صبح به صبحم که میام دفتر اول کارهای روزانه‌مو مثلا می‌نویسم، این کارها رو باید انجام بدم. به طور مثال برنامه رو آماده کنم، نمیدونم فاکتور فلان رو بفرستم، فاکتور فلانی رو پرداخت بکنم، ظرف‌ها رو بشورم، نمیدونم نهار بخورم، این کار بکنم، این کار بکنم، مثلا 20 تا مورد 30 تا مورد مثلا می‌نویسم. تمام اون کارهای روزانه معمولا انجام میشه، و ولی اون تودو بلنده که هست همچنان دوباره سر جاش میمونه و اون میشه که هی در واقع فشار کاری آدم رو زیاد میکنه. این بخش
اون اهداف بلند مدت بهتر هستش که خورد بشه، بشه تبدیل بشه به یک اهداف کوتاه مدت. میتونیم بلند مدت رو نگه داریم ها، اما خورد بشه به اهداف کوتاه مدت، اهداف کوتاه مدتی که در راستای اهداف بلند مدت هستش. الان مال شما کاملا دوتا مسیر و اینا اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. اینکه من امروز این کارهای روزانه رو انجام بدم ربطی به 5 سال آینده‌ام نداره.
قطعاً.
در نتیجه نمیتونیم با هم دیگه مقایسهشون.
شما میتونید برای اینکه اطلاعات بیشتر یا مشاوره بگیرید از خانم دکتر روناک کاکاوند از شماره موبایل 0761-55-88-11 استفاده بفرمایید، تماس بگیرید باشون. خیلی سپاسگزارم از شما به خاطر وقتی که برای رادیو پیام میاد شنوندگان میگذارید. از شما ممنونم. تا گفتگوی هفته آینده روزهای بسیار خوشی رو برای شما آرزو مندیم.
ممنونم. خدا نگهدار.